یا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، به برنامه امروز چهارشنبه 6 فوریه سال 2019 خوش آمدید. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که تا حال روی هیچ جدول زمانی برای خروج نظامی از افغانستان توافق صورت نگرفته است. یک اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته که هر نوع تغییر احتمالی در چگونگی حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان با توجه به وضعیت و شرایط صورت خواهد گرفت. این سریع‌ترین اظهارات دولت آمریکا در مورد حضور نظامی در افغانستان در ظرف ماه‌های اخیر بوده است. گروه طالبان اظهارات اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر ادامه حضور سربازان آمریکایی را در افغانستان رد کرد. آقای ترامپ در سخنرانی سالانه اش در کنگره آمریکا گفت که در صورت پیشرفت در مذاکرات بین واشنگتن و گروه طالبان، آمریکا شمار سربازان خود را در افغانستان کاهش خواهد داد، اما توجه خود را روی مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان متمرکز می‌سازد. ولی سهیل شاهین، یکی از سخنگویان دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر که برای ملاقات با سران سیاسی افغان به مسکو رفته است، گفت که گروه طالبان در گام نخست خواستار خروج و پایان حضور تمام نظامیان خارجی در افغانستان می باشد. سهیل شاهین افزود که خارجیان پس از پایان حضور نظامیشان می توانند افراد غیر نظامیشان را برای سهمگیری در بازسازی و روند توسعه افغانستان به این کشور اعزام کنند. با گفته این سخنگوی گروه طالبان، افغانستان به افراد غیر نظامی خارجیان نیاز دارد. از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع در گروه طالبان گزارش داده که هیئت مذاکره کننده آمریکا با رهبری زلمه خلیلزاد در مذاکرات اخیر با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر وعده سپرده که آمریکا تا پایان آمریکا تا ماه اپریل امسال نیم سربازان خود را از افغانستان بیرون می‌کند. همزمان با دومین روز برگزاری نشست مسکو درباره صلح افغانستان، ده ها نفر از معترضان در گرد همایی های در کابل و ننگرهار مخالفت خود را در برابر برگزاری نشست ابراز کردند. برخی از فعالان جامعه مدنی و باشندگان کابل صبح امروز اعتراض خود را با تجمع در برابر ساختمان سفارت روسیه در کابل نشان دادند. این معترضان روسیه را به نادیده گرفتن حکومت افغانستان و ایجاد فضای بی‌اعتمادی در گفتگوهای صلح مقصر خواندند. ده ها تن از باشندگان ولایت ننگرهار نیز صبح امروز در یک همایش اعتراضی از برگزاری نشست مسکو انتقاد کردند. نوراغا زواک، یکی از تنظیم کنندگان این تظاهرات در ننگرهار، گفت که اگر طالبان صلح میخواهند باید با حکومت افغانستان در کابل صلح کنند و به گفته وی نشست های بیرونی هیچ موثریت برای برقراری صلح در افغانستان نخواهد داشت. نشست مسکو برای بحث روی آوردن صلح در افغانستان دیروز با اشتراک نمایندگان گروه طالبان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و برخی دیگر از سران سیاسی این کشور آغاز شد و امروز نیز ادامه دارد. حکومت افغانستان و شورای عالی صلح از حضور در این نشست خودداری کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تمام 18 نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشروی این کشور توانستند شرایط نامزدی را بر اساس قوانین تکمیل کنند و به فهرست ابتدایی را یابند. زبی سادات معاون سخنگوی این کمیسیون اما به صدای آمریکا گفت که در کنار سایر شرایط، مسئله تابعیت دوگانه نامزدان موضوعی حساس بوده و کمیسیون مستقل انتخابات از وزارت خارجه افغانستان به صورت رسمی خواهان معلومات در این خصوص شده است. معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان افزود نامزدانی که تابعیت دوگانه دارند به فهرست نهایی انتخابات ریاست جمهوری مای سرطان را نخواهند یافت. ایران میگوید که ایالات متحده آمریکا از دیکتاتوران، قصابان و تندروان در شرق میانه حمایت میکند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اظهارات تازه دونالد ترامپ در مورد ایران امروز در توییترش نوشت که آمریکا از دیکتاتوران، قصابان و تندروان حمایت میکند که آنان سبب ویرانی در منطقه شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی سالانه در کنگره این کشور ایران را بزرگترین کشور حامی دهشت افغانی و یک رژیم افراطی خواند. آقای ترامپ همچنان رژیم ایران را به قتل عام اقلیت یهودیان آن کشور متهم کرد. اما محمد جواد ظریف با رد این ادعای رئیس جمهور ترامپ گفت که ایرانیان همراه با هموطنان یهودیشان یک جا از 40 سال روز انقلاب اسلامی ایران تجلیل میکنند. این در حال است که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران دیروز از آن داشت که تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران دشوارتر و سختتر از جنگ 8 ساله ایران با عراق می باشد.
مقام های ارشد حکومت ایران می گویند که سوریه در صدر سیاست خارجی تهران قرار دارد و سربازان آمریکایی باید از سوریه بیرون شوند. علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران امروز گفت که آمریکا چی بخواهد یا نه باید سوریه را ترک کند. آقای ولایتی پس از ملاقات با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در تهران گفت که 90% خاک سوریه اکنون در کنترل حکومت این کشور بوده و با گفته ایوه اردوی سوریه به زودی تمام مناطق سوریه را آزاد خواهد ساخت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز گفت که برقراری ثبات و امنیت کامل در سوریه یکی از مهمترین اهداف منطقه‌ای و سیاست خارجی ایران می باشد. ایران یکی از عامیان اصلی حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جنگ داخلی این کشور بوده است. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان گفته است که سفر اخیرش به امارات متحده عربی صفحه جدید تاریخ گفتگو بین عیسویت و اسلام را نوشته و صلح جهانی مبتنی بر اخوت را ترویج کرده است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
پاپ فرانسیس امروز گفت که با وصف رویارویی موجود میان تمدن اسلامی و مسیحی، دیدار اخیر وی با رهبران جهان اسلام نقطه وصل میان این دو مدنیت بود. این نخستین بار در تاریخ بود که یک پاپ به شبه جزیره عرب سفر کرد. پاپ فرانسیس در جریان دیدار از امارات متحده عربی یک جا با شیخ احمد الطیب امام کبیر جامعه الازهر مصر بیانیه مشترک اخوت بشری را امضا کردند و ضمن ابراز آرزومندی برای برقراری صلح جهانی خشونت دینی و مذهبی و هر نوع خشونت دیگر را تقبیح کردند. رهبر مسیحیان کاتولیک جهان گفت که رهبران مسیحی و مسلمان پیام روشن و قاطع دادند که احترام متقابل و تفاهم میان جهان اسلام و عیسویت امکان پذیر است.
و در اینجا میرسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، شرح اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در خطابه سالانش به کنگرس گفت که برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان، واشنگتن مذاکرات را سرعت بخشیده است. رئیس جمهور ترامپ همچنان با تاکید بر خروج سربازان آمریکایی از افغانستان گفت که ملت‌های بزرگ در جنگ‌های بی‌پایان نمی‌جنگند. در این حال طالبان به این سخنان رئیس جمهور ترامپ واکنش نشان دادند. سید عزیز الرحمن با شرح بیشتر.
مادام سپیکر، دی پرزیدنت اف دی یونایتد استیتس.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در خطابه سالانه اش به کنگره گفت که برای رسیدن به یک راه حل سیاسی در افغانستان، واشنگتن مذاکرات با جوانب افغان با شمول گروه طالبان را سرعت بخشیده است.
در افغانستان حکومت من مذاکرات سازنده را با یک تعداد از گروه های افغان به شمول طالبان به پیش میبرند. با پیشرفت در این مذاکرات ما قادر خواهیم بود که حضور سربازان خود را کاهش دهیم و توجه خود را بیشتر روی مبارزه با دهشت افغانی متمرکز سازیم.
رئیس جمهور ایالات متحده همچنان گفت نمیدانیم که آیا قادر خواهیم شد به یک توافق دست یابیم یا خیر، ولی افزود میدانیم که پس از 2 دهه جنگ زمان آن رسیده تا حداقل برای صلح تلاش کنیم. دونالد ترامپ از زمان و یا رقم مشخص خروج سربازان آمریکایی از افغانستان چیزی نگفت، ولی از شجاعت سربازان کشورش سپاسگزاری کرد.
حدود 19 سال می شود که سربازان شجاع ما در شرق میانه می جنگند. در افغانستان و عراق نزدیک به 7000 قهرمان آمریکایی جانهای خود را از دست دادند. بیش از 52000 آمریکایی زخمی شدند. ما بیش از 7 تریلیارد دلار را در شرق میانه مصرف کرده ایم. باعث کاندید ریاست جمهوری، من روش جدید را متحد شده بودم. ملت‌های بزرگ در جنگ‌های بی‌پایان نمی‌جنگند.
رئیس جمهور ایالات متحده در حال از مذاکرات صلح و خروج سربازان آمریکایی از افغانستان صحبت می‌کند که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده در امور صلح افغانستان در دوحه چندین بار با نمایندگان گروه طالبان دیدار و بحث کرده است.
در همین حال حکومت وحدت ملی افغانستان از سخنان رئیس جمهور ترامپ با ویژه تشدید بخشیدن گفتگوهای صلح در این کشور استقبال کرده است. رئیس جمهوری افغانستان میگوید که روابط استراتژیک با ایالات متحده استوار بر منافع هر دو کشور است. از سوی هم ریاست اجرایی افغانستان انتظار دارد در کنار تشدید بخشیدن گفتگوهای صلح، حامیان گروه‌های تروریستی زیر فشار و تحریم بیشتر ایالات متحده آمریکا قرار گیرند. جلال میرزاد با شرح بیشتر.
I have also accelerated our negotiations.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانیش در کنگره این کشور گفت که در صورت پیشرفت‌های گفتگوهای صلح با طالبان، ایالات متحده آمریکا قادر خواهند شد تا سربازانش را در افغانستان کاهش دهد و بر مبارزه با هراس افغانی بیشتر تمرکز کند. اما ریاست جمهوری افغانستان
د افغانستان حکومت د امریکا حکومت سره ژورې استراتیژیکې اړیکې لري او دغه اړیکې د دواړو هیوادونو پر مشترکو ګټو ولاړې دي.
ریاست اجرایی این کشور نیز از سخنان رئیس جمهور ترامپ استقبال میکند.
وقتی آقای ترامپ تاکید میکنه بر ادامه مذاکره و ادامه مبارزه علیه دهشت افکنی، طبعا نمیتونه که هم به نفع افغانستان باشه و هم به نفع ایالات متحده آمریکا، که ما از این حالات و از این تلاش ها استقبال میکنیم و ایره به دیده قدر مینگریم.
پیش از این آوازه های بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان نگرانی هایی را به همراه داشت، اما برخی از کارشناسان تغییر در رویکرد آقای ترامپ را تصمیم خوب برای تامین صلح و مبارزه با هراس افغانی در افغانستان میدانند.
وقت خروج نیروهای بین المللی و خصوص خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان بدون برنامه و به گونه عجولانه صورت بگیره، آسیب بسیار بزرگ بر نظام و مردم افغانستان و بر امنیت بین المللی میرساند. به این منظور تغییرات که در دیدگاه های آقای ترامپ رونما شده، من فکر میکنم به نفع مردم افغانستان و به نفع امنیت بین المللی میتونه محسوب شود.
جستجوی رای حل سیاسی در کنار مبارزه با هراس افغانی گزینه است که اکنون هم ایالات متحده آمریکا و هم حکومت افغانستان بر آن تاکید دارند. اما در افغانستان این نگرانی ها نیز وجود دارند که این دو گزینه در صورت نبود توازن بر یکی دیگر اثر منفی بر جا خواهد گذاشت.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
امروز دومین نشست نمایندگان طالبان با شماری از سیاسیون سرشناس افغانستان در مسکو است. شیر محمد عباس استانگزای رئیس هیئت طالبان در نشست مسکو آن جلسه را ثمر بخش خواند، اما خاطر نشان ساخت که بدون خروج نیروهای خارجی از افغانستان آتش بس امکان پذیر نیست و این مطلب را در گفتگو با شبکه بی بی سی عنوان کرده و افزوده است که طالبان در پی انحصار قدرت در افغانستان نیستند. شرح بیشتر از نشست مسکو را از همکارم یلدا بکتاش بشنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه اختصاصی با شبکه تلو تلویحاً از شرکت برخی از سیاسیون افغان در نشست مسکو انتقاد کرده و تاکید کرد که تضعیف حکومت به معنای تضعیف مردم است و باید از آن خودداری شود. انتقادی که شاید برای برخی شخصیت‌های شرکت کننده از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از قبل قابل پیش بینی بود.
We understand the government in Kabul.
ما درک میکنیم که حکومت باید بخشی از این گفتگوها باشد و کاش که امروز آنها نیز اینجا حضور می داشتند، اما این مشکلی است که باید میان حکومت و طالبان حل و فصل شود. ما صرفاً به عنوان شهروندان عادی در این نشست شرکت کردیم. ما امید داریم که در زودترین فرصت مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان آغاز شود.
در حالی که سیاسیون افغان در صحبت‌هایشان بر ضرورت حضور حکومت افغانستان در چنین نشست‌های تاکید کردند، طالبان بدون آنکه تمایلی به گفتگوی مستقیم با حکومت نشان بدهند، از مثمر بودن نشست مسکو ابراز خوشنودی کردند، اما از ساختار فعلی حکومت افغانستان به شدت انتقاد کرده و خواسته هایشان را برای ایجاد یک حکومت اسلامی در افغانستان بیان داشتند.
99% از نفوس افغانستان را مسلمانان تشکیل می‌دهند. بنابراین هر حکومتی که روی کار آید بر اساس قوانین اسلامی خواهد بود و حکومت اسلامی نام خواهد گرفت. در این جای شک نیست که قانون اساسی نیز باید بر اساس قوانین اسلامی باشد. همان گونه که قبلا نیز متذکر شدیم، گفتگوهای امروز مثمر بود و در فضای خوبی برگزار گردید.
یکی از ویژگی‌های این نشست حضور شماری از زنان افغان در این گفتگوهاست. طالبان در 13 فقره به آنچه که آنان حضور زنان بر اساس ارزش‌های اسلامی خواندند اشاره کردند و فوزیه کوفی نماینده پارلمان افغانستان نیز در سخنرانیش از نگرانی‌های زنان افغان سخن گفت و متذکر شد که زنان افغان به عقب بر نخواهند گشت.
Afghanistan has come very forward long way.
افغانستان راهی طولانی را برای رسیدن به این نقطه پیموده و طالبان باید این را بپذیرند که این دیگر افغانستان 2001 یا 1995 نیست که آنها زنان را در خانه نشاندند. اگر طالبان میخواهند که بخش از جامعه افغانستان باشند، آنها باید خود را با شرایط کنونی وفق دهند. برای همین امیدوارم آنها به ندای مردم افغانستان گوش دهند.
حال با وجود اینکه امید برای رسیدن به نتیجه ملموس برای بحران افغانستان از همیشه پررنگ‌تر شده است، طالبان همچنان از دیدار با حکومت افغانستان اجتناب کرده و به حملات نظامی علیه مواضع حکومت ادامه دادند، روی کرده که پیشبرد روند مذاکرات صلح را بدون شک با مشکل مواجه خواهد ساخت.
نشست مسکو از این جهت های اهمیت است که طالبان یک بار دیگر با اجتناب از دیدار با حکومت افغانستان با برخی از منتقدان حکومت وحدت ملی دیدار کردند و در مورد نقش راه این گروه برای آینده افغانستان بحث و گفتگو کردند. این دیدار از جهت دیگر نیز قابل توجه بوده، زیرا که اینکه دیدار روز اول به طور مستقیم پخش گردید، افغان‌ها برای نخستین بار فرصت پیدا کردند تا طالبان را در کنار تعدادی از قدرتمندترین چهره‌های سیاست افغانستان ببینند. بود دیگر هم حضور زنان در این نشست بود که امری بی سابقه بود، زیرا در دیدارهای گذشته زنان دعوت نشده بودند. در همین حال همزمان با دومین روز برگزاری نشست مسکو درباره صلح افغانستان، شهروندان افغان در چندین ولایت با این نشست اعلام مخالفت و مظاهره کردند. معترضان بر گفتگوی مستقیم طالبان با حکومت تاکید کردند، نه سران جریان‌های سیاسی. شرح بیشترین گزارش را از همکار ما محمد آصف حسینی بشنوید.
برخی از فعالان جامعه مدنی و شهروندان افغان روز چهارشنبه در اعتراض به مذاکرات سران برخی جریان‌های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان در مقابل سفارت روسیه در کابل و چند ولایت دیگر راهپیمایی کردند. این معترضان روسیه را در زمین سازی نشست بین الافغانی مسکو با حضور سیاستمداران افغان و نمایندگان طالبان مقصر دانسته و در قطعنامه گفتند که این اقدام روسیه در میزبانی تعدادی از چهره‌های سیاسی افغان جهت مذاکره با طالبان، نادیده گرفتن دولت و بی‌اعتنایی جامعه جهانی در مسئله صلح افغانستان است. معترضان از کشورهای منطقه به خصوص روسیه خواستند که در انجام هر گونه عمل تحریک‌آمیز خلاف منافع ملی افغانستان خودداری کنند. محمد عارف حیدری یک از معترضان در کابل گفت:
ما مخالف دست اندازی کشورهای منطقه و فرا منطقه در صلح هستیم. میخوایم صلح از کانال و مجرای دولت افغانستان باشه. یک آدرس. اگر صلح چند آدرس شد، اگر سران سیاسی، جریان‌های سیاسی، طالبان مذاکره کردن، دولت افغانستان، حکومت افغانستان و قوت وحدت ملی را تضعیف میکنن و برای طالبان جنایتکار مشروعیت میدن.
همچنان در غزنی همایش مشابه به منظور استقبال از گفتگوهای صلح اما با حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای 18 ساله افغانستان برگزار شد. اشتراک کنندگان این همایش با نگرانی از آینده نامعلوم روند گفتگوهای صلح، کشورهای همسایه را متهم کردند که در لباس دوست به بهانه صلح در پی نابودی دستاوردهای هستند. مولوی محمد اسماعیل روحانی رئیس شورای علمای این ولایت گفت:
"هاغ دسول ترنامو هاغ هچی
تلاش های زیر نام صلح که در آن اصلا وقار ما زیر پا شود، آینده ما را ضربه بزند، آن را به هیچ صورت قبول نداریم و نمی خواهیم. اگر زیاد مجبور شویم، 40 سال این کشور جنگیده است و تا هر قدر که ضرورت هم باشد می جنگیم و از عزت خود نمی گذریم." همچنان در این نشست از صحبت‌های اخیر شیر محمد عباس استانگزه، یکی از نمایندگان ارشد طالبان، مبنی بر انحلال اردوی ملی افغانستان انتقاد شدید صورت گرفته و آن را آرزوی دشمنان مردم افغانستان تلقی کردند. معترضان از صادق نبودن خارجیان در پروسه صلح افغانستان نیز انتقاد کرده و گفتند که باید حکومت افغانستان به عنوان یک نهاد ملی در گفتگوهای صلح سهیم باشد و آن را رهبری کنند. محمد آصف حسینی‌زاده و مژده نوری، دو تن از فعالان مدنی در غزنی:
ما هر گونه به احترامی به قانون افغانستان، به احترامی به اردوی افغانستان را توهین می‌دانیم به ملت شهید پرور، به ملت رنجدیده افغانستان. نمیگذاریم تا اردویی که طی نزدیک به 2 دهه در افغانستان ایجاد شده و ای اردو صدمه ببینه.
بر اونا یک وسایل جنگ برشان از طرف خارج میایه که اونا حاضر به صلح نمیشن، اونا از طرف کشورهای خارج حمایت میشن.
شهر جلال آباد ننگرهار نیز شاهد همایش مشابهی بود. ده ها باشنده ننگرهار در همایش اعتراضی از دیدار سران جهادی افغان و طالبان در مسکو انتقاد کرده و خواستار گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان شدند. مولوی کوتوال یکی از معترضان: ما صلح بین الافغانی می خواهیم. ما صلح در کابل می خواهیم. ما صلح در اسلام آباد نمی خواهیم. نشست برخی سیاستمداران و نمایندگان طالبان روز سه‌شنبه در مسکو آغاز شد و روز چهارشنبه ادامه یافت. حکومت افغانستان و شورای عالی صلح از حضور در این نشست خودداری کرده و روز گذشته وزارت خارجه اعلام کرد که هیچ فیصله نشست عملی نبوده و برای حکومت افغانستان قابل قبول نیست و این نشست هیچ مشروعیتی ندارد. همزمان با این، در 2 روز گذشته شمار از باشندگان ولایت‌های لغمان، هلمند، خوست، پکتیکا در واکنش به اظهارات شیر محمد استانگزه، یک از اعضای ارشد دفتر سیاسی طالبان در قطر، مبنی بر انحلال اردوی افغانستان تظاهرات کرده و پشتوبانیشان را از نظامیان افغان اعلام کردند.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی شب گذشته‌اش در مجلس مشترک کنگره آمریکا تلاش کرد تا اختلافات سیاسی عمیق میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را کاهش داده و خلای عمیقی را که در بین جامعه آمریکا ایجاد شده پر نماید. شرح بیشترین گزارش از همکارم نجیبه خلیل.
آقای ترامپ خلاف شیوه معمول که باید از طرف مجلس نمایندگان معرفی می شد انتظار نکشید و به سخنرانیش آغاز کرد.
ما باید سیاست های انتقام، مقابله و مجازات را رد نماییم.
رئیس جمهور ترامپ طبق معمول در مورد دستاوردهایش صحبت کرد، اما موضوع مهاجرت در سخنرانیش اولویت داشت، موضوعی که آقای ترامپ با دموکرات‌ها روی آن در جدال بوده و دموکرات‌ها تقاضای آقای ترامپ را در مورد اختصاص دادن بودجه 5.7 میلیارد دلار برای ساخت دیوار در امتداد سرحد بین ایالات متحده و مکزیکو رد کردند.
در گذشته اکثریت این مردم برای اعمار دیوار رای دادند، اما هیچگاه یک دیوار مناسب اعمار نگردید. من این کار را میکنم.
در رابطه به سیاست خارجی، رئیس جمهور ترامپ حمایت خود را از تغییر رژیم در ونزوئلا بیان داشت و همچنان روی آنچه که وی پیروزی های خود میشمارد بحث نمود، که شامل جنگ تجارتی با چین، خارج شدن از معاهده هسته‌ای با روسیه، کاهش تنش‌ها با کره شمالی و ادامه فشار بر ایران بود. آقای ترامپ ایران را یک رژیم افراطی و حامی نخست دهشت افغانی در جهان خواند و گفت چشم از آن بر نمی‌داریم. آقای ترامپ افزود که به خاطر جلوگیری از دسترسی رژیم ایران به سلاح اتمی از توافقنامه هسته‌ای ایران خارج شده است. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که پس از 2 سال ریاست جمهوری، امروز تمام مناطق تحت کنترل گروه داعش در عراق و سوریه آزاد شده و می توانیم سربازانمان را به کشورشان برگردانیم. در این زمان دموکرات ها در پاسخ به سخنرانی رئیس جمهور ترامپ خواهان تجدید تعهد و عدالت اجتماعی و اقتصادی برای تقویت کشور شدند. ما می خواهیم که وی حقیقت را بگوید، با وظایف و مسئولیت های خود احترام قائل شود و همچنان تنوع خارق العاده را که تعریف امریکا است احترام نماید. انکشاف ما همیشه در پناه دادن به دست آمده، به اساس غریزه اساسی تجربه امریکایی که کار درست توسط مردم ما است. خانم ابرامز رئیس جمهور ترامپ را به خاطر مسدودی قسمی طویل المدت دوائر حکومت فدرال مورد انتقاد قرار داد که در آن 800 هزار کارمند فدرال متاثر گردید.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
یک سازمان دو حزبی نظارتی مستقر در ایالات متحده میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ بر مؤسسات ضروری آمریکایی و نرم‌های دموکراتیک به شمول مطبوعات آزاد و قوه قضایی مستقل و حراست بر ضد فساد و مشروعیت انتخابات میتازد. خانه آزادی فریدم هاوس میگوید که دموکراسی ایالات متحده نیرومند است، با آن هم مواجه با تهدیداتی است که بقای آن را تحت سوال میبرد. سندسن خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
خانه آزادی فریدم هاوس، بنیاد مشهور نظارتی، در گزارش سالانه اش هشدار می‌دهد که دموکراسی و سطح جهان با عقب‌گردی مواجه شده است و این موضوع را در ایالات متحده یک نگرانی عمده خوانده است. در درجه بندی فعلی دموکراسی آمریکایی را به سطح یونان، کروشیا و منگولیا قرار داده و به مراتب پایین‌تر از دموکراسی‌های آلمان، فرانسه و بریتانیا می‌داند. سارا ریپوچی از خانه آزادی میگوید مؤسسات کلیدی آمریکایی مواجه با تهدید می باشند.
Our biggest concerns are attacks on the rule on the judiciary, demonization of the press, corruption and conflicts.
بزرگترین نگرانی ما حمله بر قوای قضاییه، شیطانی جلوه دادن مطبوعات، فساد و برخورد منافع و همچنان حمله بر مشروعیت انتخابات می باشد.
قصر سفید از تبصره بر این گزارش خودداری کرد. رئیس جمهور به کرات مطبوعات خبری را به پوشش نامناسب متهم کرده و شخصا بر گزارشگران انفرادی حملات لفظی انجام داده است.
CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN.
من به شما باید بگویم که CNN باید از خود خجالت بکشد که شما برای آنها کار میکنید. پر روی هستین، اشخاص بد هستین، شما نباید برای CNN کار میکردید.
سایر متخصصین میگویند ایالات متحده به طور خاص آسیب پذیر است، چون بسیاری از مؤسسات دموکراتیک آن مبنی بر نرم ها بوده نه قوانین. ریچل کلینفیلد از بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی میگوید
We are highly unusual among other countries. You know, many countries lost their democracies during World War II. And rebuilt them with very strong modern constitutions.
ما در زمره سایر کشورها خیلی زیاد غیر معمولی هستیم. شما می دانید بسیاری از کشورها دموکراسی های خود را در جریان جنگ دوم جهانی از دست دادند، ولی با قوانین اساسی قوی عصری خود مداخله اجرایی و بسیاری چیزها را غیر قانونی دانستند. حالان که در قانون اساسی ما اثر از آن وجود ندارد بازسازی کردند. از این سبب ما تا اندازه زیاد مرهون مادران هستیم، ولی این نرم ها سال هاست تحت فشار بودند.
به طور عنعنوی ایالات متحده در نقش یک مدل تأثیرات بر سایر کشورها داشته است و هنوز نیز چنین تأثیرات کاملی را بالا آنها دارد. ریپوچی می گوید
Other countries do watch what's happening in the United States and take cues from our leaders' behavior.
سایر کشورها به سوی ایالات متحده می نگرند که در اینجا چی میگذرد و از برخورد رهبران ما انگیزه میگیرند. تمجید گاه گاهی رئیس جمهور از بدترین دکتاتوران جهان این نوع تصور را می دهد که او به اهمیت دموکراسی باورمند نیست.
هر دو ریپوچی و کلینفیلد به این باورند که مؤسسات دموکراتیک در ایالات متحده نیرومند و بجای ماندنی اند، اما از اعضای کانگرس و مردم عام این کشور می طلبند تا از این مؤسسات پشتیبانی کنند. آنها نباید قدر این مؤسسات را ندانند، زیرا ممکن اینها دائمی نباشند.
شنوندگان گرامی، می رسیم به پایان بخش خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های رادیو آشنا ادامه دارد.